ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 27 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام، گلرخ ایرایی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر با انتشار نامه‌ای از زندان به تندی از تلاش جریان موسوم به اصلاح طلب برای حضور در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی در نامه سرگشاده‌اش اصلاح طلبان را به خیانت متهم کرده و خطاب به آنها هشدار داده که مردم ایران آنچرا که او خیانت اصلاح طلبان از روز نخست خوانده فراموش نمی کنند. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره مستقیم به سخنان مسعود پزشکیان در تلویزیون جمهوری اسلامی نوشت: شما در سنگر فردی ایستاده اید که میگوید قرار نیست برنامه جدیدی بنویسیم یا سیاست جدیدی اعلام کنیم، چرا که سیاست‌های کلی را رهبر جمهوری اسلامی مشخص کرده است. گلرخ ایرایی پس از تحمل چند سال حبس اردیبهشت ماه 1401 آزاد، اما مهر ماه بار دیگر بازداشت شد و به 7 سال دیگر حبس محکوم شد. گلرخ ایرایی همسر آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجویی و زندانی سیاسی سابق است. نخستین روز از نشست صلح اوکراین روز گذشته با حضور رهبران و مقام‌های ارشد 10 کشور در سوئیس برگزار شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در آغاز این نشست گفت: امروز روزی است که جهان به دستیابی به صلح عادلانه نزدیکتر می‌شود. شماری از مقام‌های حاضر در این نشست نیز به شدت از اظهارات یک روز پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که پیش شرط‌های خود برای برقراری آتش بس را اعلام کرده بود انتقاد کردند. از جمله کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفت: حقیقت را بگوییم، او دعوت به مذاکره نمی‌کند، دعوت به تسلیم شدن می‌کند. But we must speak truth. He is not calling for negotiations. He is calling for surrender. در نشست دیروز همچنین نمایندگان کشورهای عربستان، ترکیه و کنیا بر لزوم شرکت داشتن روسیه در این گفتگوها تاکید کردند. در ادامه واکنش‌ها به تبادل زندانی بین ایران و سوئد که به آزادی حمید نوری منجر شد، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری اقدام سوئد را شرم‌آور خواندند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز آزادی حمید نوری را مماشات با جلادها توصیف کرد. حمید نوری به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه 60 از سوی دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود. در همین حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از آزادی دو شهروند سوئدی استقبال کردند. از سوی دیگر خانواده احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از سوی حکومت ایران به اعدام محکوم شده، به رادیو فردا گفتند در اعتراض به آزاد نشدن او به حضور خود در برابر وزارت خارجه سوئد ادامه می‌دهند. ارتش اسرائیل میگوید برای تسهیل انتقال کمک‌های ضروری به داخل غزه از امروز عملیات نظامیش در بخش‌هایی از جنوب این باریکه را در طول روز متوقف می‌کند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این وقفه عملیاتی در منطقه‌ای به طول 12 کیلومتر از جاده بین گذرگاه کرم شالوم به سمت رفح و در فاصله ساعت 8 صبح تا 7 شب به وقت محلی اجرا می‌شود. قرار است این وقفه که از امروز آغاز شده تا اطلاع ثانوی به همین شکل تکرار شود. سخنگوی کوگات، واحدی از ارتش اسرائیل که بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه نظارت دارد، سازمان ملل متحد را مسئول گیر کردن محموله‌های امدادی در بخش فلسطینی پشت گذرگاه کرم شالوم دانست، اتهامی که سازمان ملل متحد رد می‌کند. و خبر آخر این که کشتی اوکراینی وربنا که چند روز پیش هدف دو موشک حوثی‌ها قرار گرفت همچنان در حال سوختن است و خدمه این کشتی روز گذشته ناچار به ترک آن شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد خدمه این کشتی ظهر شنبه با ارسال پیام اضطراری خواستار کمک کشتی‌های اطراف شدند و یک کشتی به نام آن نامتا به کمک آنها رفت.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. مبادله حمید نوری از سوی دولت سوئد با دو شهروند سوئدی زندانی در ایران و ادامه واکنش‌های گسترده به این معامله، ادامه کارزارهای تبلیغاتی در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران و نگاهی به زندگی هنری فرانسواز آگدی، هنرمند فقید فرانسوی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، موضوع تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد همچنان خبرساز است. آزاد شدن حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، از سوی دولت سوئد در مقابل آزادی دو شهروند سوئدی زندانی در ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. یوهان فلودروس و سعید عزیزی از ایران در ایران آزاد و راهی سوئد شدند. فلودروس دیپلمات پیشین سوئدی و سعید عزیزی شهروند ایرانی سوئدی است. یوهان فلودروس بهار 1401 برای سفر گردشگری، چیزی که اعلام شده بود، به همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود، اما روز 28 فروردین 1401 در حالی که قصد بازگشت داشت بازداشت شد. آقای فلودروس از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به جاسوسی و افساد فی‌الارض متهم شد که میتوانست حکم اعدام رو براش در پی داشته باشه. اینگرید فلودروس با تأکید، یعنی خواهر آقای فلودروس، با تأکید بر بیگناهی برادرش گفته بود که خانواده او اطمینان دارند که از او به عنوان مهره‌ای در یک بازی سیاسی سوء استفاده شده. و اما درباره دیگر شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران، یعنی سعید عزیزی، منابع رادیو فردا گفته بودند که او در آبان 1402 در منزل شخصی خود در منطقه گیشا با هجوم مأموران امنیتی بازداشت شده بود. این منابع میگویند که سعید عزیزی متهم بود که در سوئد به بازداشت حمید نوری کمک کرده. اما این تحول‌ها انتقادهای زیادی را از عملکرد دولت سوئد به دنبال داشت. ایرج مستاقی از جمله کنشگران ایرانی بود که برای کشاندن حمید نوری به پای میز محاکمه تلاش بسیاری کرد. آقای مستاقی به رادیو فردا گفت که دولت سوئد از ابتدای کار مایل به محاکمه حمید نوری نبود. ایرج مستاقی در گفتگو با رادیو فردا از سوئد در این حال تصریح می‌کند که برایند کل این تحولات در نهایت به سود جنبش دادخواهی ایرانیان بود.
جنبش دادخواهی به همه اون چه که میخواست در پرونده نوری دست پیدا کرد. عملا اون جنبش دادخواهی به دنبال انعکاس صدای قتل عام شدگان بود و به دنبال این بود که این پرونده در دنیا مطرح بشه. ما به اون چه که میخواستیم دست پیدا کردیم، اما برای دولت سوئد، برای دموکراسی، برای اینکه پرستیژ سوئد، این یک شکست بزرگه و این معامله‌ای که دولت سوئد انجام داده بر سر حمید نوری به نظر من یک سرفکندگی بزرگی برای دولت سوئد. اما جنبش دادخواهی همچنان به اون چه که خواسته رسیده و ما از این به بعد هم به دنبال پیشبرد این پروژه در زمینه‌های دیگه هستیم.
اما جالب هست که بدونید که در پرونده سعید عزیزی، یکی از شهروندان سوئدی که در ایران آزاد شد در مقابل آزادی حمید نوری، در پرونده آقای عزیزی در شعبه 26 دادگاه انقلاب دو عکس وجود داشته که از تلفن همراه او به دست آمده بود. یک عکس همسرش که در جریان اعتراض‌های 1401 در سوئد گرفته شده بود و یک عکس فارغ التحصیلی دختر آقای عزیزی از دبیرستان که پرچم شیر و خورشید در دست داشت. جمهوری اسلامی در مواردی از همین زندانی‌ها در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی سوء استفاده کرده. اقدامی که از سوی عده‌ای از دیپلمات‌های خارجی و تحلیلگران با عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد میشه. در همین حال یک شهروند دیگر سوئد یعنی احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی هم در اردیبهشت 95 در ایران بازداشت شد و به اعدام محکوم شد. از آقای جلالی در جریان تبادل اخیر زندانیان هیچ نامی به میان نیامد. واکنش ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی در سوئد رو بشنویم که در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
امروز همونطوری که همه خبرها رو شنیدم، منم همینطوری بود که شنیدم که دو نفر با آقای نوری تبادل شدن. دو سال پیش که احمد رضا رو برده بودن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن، وقتی که نوری حکم گرفته بود اون موقع میخواستن احمد رضا رو تبادل بکنن. بعد دولت سوئد به ما گفتش که ایشون قانون تبادل ندارن و قرار نبود که تبادلی صورت بگیره، ولی دولت ایران یوهان فودرسو گروگان گرفتش و گروگان دوم دولت سوئد رو تو عمل انجام شده قرار داد و دولت سوئد فقط در قبال تبادل نوری با یوهان فودرس بتونه کاری انجام بده. به ما گفتن که دولت ایران فقط اجازه تبادل یوهان فودرس رو داده بهشون. من نمیدونم چرا، ولی متاسفانه به خاطر اینکه گروگانگیری رو بخوان ادامه بدن و میبینن که طبعا احمد رضا از طرف کشورهای مختلفی هستش که مورد حمایت قرار گرفته، به خاطر همین هستش که احمد رضا رو همچنان گروگان نگرش داشتن.
بله، صدای ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شده در ایران. و در نهایت اینکه ده ها تن از خانواده های قربانیان اعدام های دهه 60 و شماری از بازماندگان آن کشتار در ساعات گذشته انتقادهای شدیدی رو علیه دولت سوئد مطرح کردند. مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق و از دادخواهان دادگاه حمید نوری درباره تبادل این زندانی ایرانی چنین گفت:
شنیدن خبر آزادی حمید نوری در آستانه 36مین سالگشت اون همه کشی مخوف در تابستان 1367 برای من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق در زندان گوهردشت بودم و آقای حمید نوری اونجا به عنوان یکی از عوامل اجرایی نقش داشت در جنایت، خبر خوشایندی نیست برای من، برای جنبش دادخواهی و برای همه دادخواه. این رو پیش از هر چیز میباید شکست اخلاقی برای دولت سوئد و جامعه دموکراسی خواه قلمداد کرد که برخلاف قوه قضاییه که استقلال خودش رو حفظ کرد و تن نداد به سازش، یه جور لاغر شدن عدالت و یه جور باخت دموکراسی هم در این جهان پرنکبت ناعادلانه دید. اما بگذارید این رو برش تأکید بکنم، به عنوان یک زندانی سیاسی سابق حکم محکومیت حمید نوری در دو دادگاه بدوی و تجدید نظر پیروزی جنبش دادخواهی و پیروزی یک صدا بود، صدایی از آن تمام دردمند آرزومندان جنبش دادخواهی. این حکم تنها حمید نوری رو در بر نمی گرفت، محکومیت نظام قضایی اسلامی بود که هم از روز نخست سر زده و تن دریده بود.
صدای مهدی اصلانی بود، زندانی سیاسی سابق و از دادخواهان دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که در تبادل با دو شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران اخیراً آزاد شد. اما برای ادامه گفتگو در همین باره همراه هستیم با علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد که همینک از طریق تلفن در سوئد همراه ما هستن. آقای آخوندی، شما با این شروع بکنیم که پیشتر هم شایعاتی مبنی بر احتمال معامله بین جمهوری اسلامی و دولت سوئد بر سر حمید نوری وجود داشت، اما هر بار گفته می شد که این اتفاق نخواهد افتاد. چه شد که یک هو ما آزادی حمید نوری رو شاهد بودیم و این معامله انجام شد؟
درود عزیز. من اول شروع کنم بگم که خیلی عصبانی و خشمگین هستم واسه این اتفاقی که افتاد. ما الان حدود 10 ماه توی مصاحبه تو تلویزیون سوئد بودم، به توبیاس بیلستروم وزیر امور خارجه هشدار دادم که این راه غلطیه و نباید از این ابزار استفاده کرد. این شایعه‌ای که شما می‌فرمایید شایعه نیست. تو قانون اساسی سوئد یه پاراگرافی هست که به دولت اجازه میده که وقتی حکم قطعی شده باشه، یعنی دیگه نشه هیچ تغییری داد از نظر قانونی، بتونن این قدم رو بردارن. این قدم خیلی به ندرت ازش استفاده میشه تو قانون سوئدی و من شخصا 10 ماه دارم هشدار میدم که همچین کاری رو نباید انجام داد، به ضرر کشور سوئده. من هم مثل بقیه هیچ خبری نداشتم از این جریان، هیچ لایه‌ای به پارلمان نداده شده بود و ما دخیل نبودیم. این کار کاملا محرمانه بود و من وزیر امور خارجه رو احضار میکنم به پارلمان سوئد که جوابگو باشه که چرا بدون دونستن ما همچین کاری رو انجام دادن.
آقای آخوندی، جو پارلمان همینک چطور هست؟ یعنی همکاران شما، دیگر نمایندگان پارلمان سوئد، واکنششون به این معامله و تبادل زندانیان بین ایران، بین جمهوری اسلامی و دولت سوئد چه بوده؟ چون میدونیم که در پارلمان اروپا دست کم در از سوی 2 مقام این نهاد استقبال شده از این معامله.
ببینید، یکی از کارهای زشتی که دولت سوئد انجام داد اینی که اینا این خبر رو تایید نکردن قبل از اینکه انتخابات پارلمان اروپا بخواد تموم بشه و این کار خیلی زشتی بود که به کسایی که رأی میدن این حق انتخاب رو ندن که حزبای دیگه رو بتونن انتخاب بکنن. پارلمان سوئد هم 4 روز دیگه برای تعطیلات تابستونی بسته میشه و دولت سوئد اینو خیلی خوب میدونست که ما به عنوان پارلمانتریا تو این 4 روز نمیرسیم کار خاصی به انجام بدیم برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو نگه داریم. حالا نظریات پارلمانتری های دیگه چطوره نمیدونم، بخاطر یه خبر دیروز اومد. من بعید میدونم که یک دونه شما نماینده بتونید پیدا بکنید تو پارلمان سوئد که از این مبادله زشت بخواد دفاع بکنه.
خب، پیش از اینکه به سوال بعدی بپردازیم، درباره سرنوشت احمد رضا جلالی هم صحبت بکنیم، دیگر شهروندی که خب مدت زمان طولانی هست که در زندان جمهوری اسلامی به سر میبره، در خطر اعدام قرار داره، ولی از او هیچ نامی در میان نیامده.
واقعا شرم‌آوره. من با خانم ویدا صحبت کردم دیروز، خشم و ناراحتی که تو صداشون بود دل منو واقعا شکست و این مسئله، این آزادی این دوتا شهروند و کلمه فارسیشو نمیدونم، ببخشید، bitter of the taste داره برای ما
و تهمزه تلخ داره، در طعم تلخش در کام شما باقی مونده.
بله، ببخشید. و مشکلی که هستش اینجا اینه که خب وقتی که ما میدونیم طرف مقابلمون زورگوه و باجگیره، احمد رضا هم تو این دیل نذاشتن واقعا یه شکسته برای کشور دموکراتیک سوئد.
آقای آخوندی، خب به تازگی سرویس امنیتی سوئد هشدار داده بود که جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات خشونت‌آمیز از باندهای تبهکار در این کشور استفاده میکنه. حالا از این زاویه به این ماجرا بپردازیم که آیا این معامله رو از زاویه این مسئله هم میشه تحلیل کرد، یعنی تفسیر کرد، یعنی آیا ارتباطی به اینها داشته، یعنی یک نوع مماشات رو از دولت سوئد ما شاهد بودیم به دلیل اینکه یک مقدار دولت جمهوری اسلامی مثلا به قول معروف فتیله رو پایین‌تر بکشه؟
من بعید میدونم. این چیزی که هستش اینه که الان چند ماه تو روزنامه های سوئد، خود سوئدی ها، تحلیلگرای سوئدی مقاله های زیادی نوشتن که به جز باج دادن به این همچین رژیم قاتلی راه دیگه وجود نداره. خانواده یوان فلوریروس خیلی اکتیو بودن تو این بحث که یوان بخواد آزاد بشه.
بله.
و متاسفانه کمپلکسیتی این جریان و سوئدیا کاملا درک نمی کنن و الان تو این شرایط ما افتادیم.
آقای آخوندی،
ربطی نمی بینم.
آقای آخوندی خیلی کوتاه اگر ممکنه فقط به این هم بپردازیم که برنامه شما چه هست الان برای اینکه دولت سوئد رو پاسخگو بکنید، اگر ممکنه در حد 10-20 ثانیه بفرمایید.
من وزیر امور خارجه رو احضار میکنم به پارلمان که بخواد جوابگو باشه.
سپاسگزارم از علیرضا خوندی، نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد. در ادامه کارزار انتخاباتی در ایران، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه 26 خرداد با شرکت در برنامه‌های تلویزیونی و سخنرانی‌های جداگانه در مورد مسائل مختلف گفتگو کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز شنبه سعید جلیلی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد که دولتش به مسائلی مثل فضای مجازی و حجاب به عنوان مسائل فرهنگی و نه امنیتی نگاه خواهد کرد. هرچند این سوال واضح یک کارشناس فرهنگی و در ادامه پاسخ او گفته هایش را بلافاصله نقض کرد.
یعنی در دولت شما اگر در یه خانم بی حجاب در یا کم حجاب در یک رستوران باشه، رستوران تعطیل بشه، اون صاحب رستوران ضرر اقتصادی کنه، مردم با هم درگیر بشن، برای این چه تدبیری دارید؟
طبیعی است، همون چیزی که گفته شده. این هر چیزی که در کشور چه حجاب باشد چه موضوع دیگر باشه، قوانین راهنمایی رانندگی باشد، یه قانونی داره. قانون نباید تابع سلیقه ها باشه. قانون فصل الخطابی.
برخی از تحلیلگران تاکید سعید جلیلی بر رعایت قانون در مورد مسئله حجاب را به معنی تاکید بر بگیر و ببندها و ادامه محدودیت برای زنان مخالف حجاب اجباری می دانند. مسعود پزشکیان، دیگر نامزد انتخابات، هم روز شنبه بر حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان تأکید کرد.
من به عنوان انسان حق دارم انتخاب کنم چگونه زندگی کنم، چگونه بپوشم، چگونه راه برم. یعنی اینا چیزایی که اصلا وجود داره، هم از نظر اعتقادی وجود داره، هم از نظر علمی وجود داره، هم از نظر تجربی وجود داره.
جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه است که با دخالت در جزئیات زندگی شهروندان، از انتخاب پوشش گرفته تا فرزند آوری و غیره، حق انتخاب آنها را محدود کرده است. برخی از تحلیلگران صحبت‌های مسعود پزشکیان در مورد حق انتخاب پوشش و آزادی‌های اجتماعی را صرفاً تبلیغاتی مردم فریبانه و انتخاباتی دانستند. محمد باقر قالیباف در نطقی تلویزیونی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم به آنها قول داد که این مشکلات را حل کند.
ما امروز شاهد مشکلاتی هستیم که تکرارش هم برای بنده هم سخت است، ولی در این شرایط میخواهم به شما قول بدهم مثل گذشته و به عهد خودم وفا کنم که اینها رو میگویم که با کمک شما حل کنیم، نمیگویم که گفته باشم و شما شنیده باشید.
البته آقای قالیباف راهکار مشخصی را برای حل مشکلات معیشتی ارائه نکرد. دولت ابراهیم رئیسی وعده داده بود که سالانه 1 میلیون مسکن بسازد. طبق آمارهای خود دولت در 2 سال گذشته تنها 500,000 واحد تحویل مردم شده است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میگوید تعهد ابراهیم رئیسی برای ساخت مسکن را به انجام میرساند.
این وعده‌ای که داده شده برای 2,400,000 خونه‌ای که شروع شده است، بنده به عنوان دنباله حالا ادامه دهنده راه شهید رئیسی و کسی که خودش رو متعهد میداند، تعهداتی که بر گردن شهید رئیسی عزیز ما بوده، حتما این 2,400,000 خونه رو ما به اتمام میرسونیم.
این هم راهکار مبهم علیرضا زاکانی، دیگر نامزد انتخابات، در مورد تهیه مسکن برای مردم در سخنرانی در مسجد ابوذر تهران.
اگر دولت تصمیم بگیرد که با تدبیر و تصمیم خود و با مشوق دادن به مردم امکان ساخت رو برای مردم فراهم کنه، خود مردم با نقدینگی و با امکاناتی که دارن دست به ساخت و ساز خواهند زد.
آقای زاکانی البته نگفت منظورش از مشوقهای دولتی چیست و مردم با کدام نقدینگی باید مسکن بسازند. مصطفی پور محمدی نامزد دیگر انتخابات در مورد رشد اقتصادی که دولت ابراهیم رئیسی وعده رساندنش به 8% را داده بود این گونه انتقاد کرد.
میانگین رشد اقتصادی ایران تر 50 سال گذشته فکر من حدود 4%. در دهه گذشته مثلا خوشبینانه 2.5%. ما میخواییم از مثلا این دهه کل میانگین بکیریم دهه گذشته، یعنی بعید میدونم به 2.5 برسیم، وقت ما میخواییم به 8% برسیم.
مصطفی پور محمدی بخشی از راه حل تأمین بودجه لازم برای رشد اقتصادی مورد نظر را جذب سرمایه‌های خارجی می‌داند. این در حالی است که دولت‌های جمهوری اسلامی با ادامه سیاست خارجی خصمانه و برخوردهای امنیتی با شهروندان و سرمایه‌گذاران خارجی کشور را از جذب سرمایه‌های خارجی محروم کرده‌اند.
مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
فرانسواز هاردی، خواننده‌ای که در فرانسه از او به عنوان نماد موسیقی پاپ در دهه 60 میلادی یاد می کنند، در 80 سالگی در پاریس درگذشت. شهاب عموپور.
Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer.
فرانسواز هاردی تنها هنرمند فرانسوی بود که نامش در رتبه‌بندی نشریه رولینگ استون در سال 2023 در بین 200 خواننده برتر تمام دوران قرار گرفت. او در سال 1944 در شهر پاریس که تحت اشغال نیروهای آلمان نازی بود زاده شد. فرانسواز همراه با خواهرش نزد مادر و بدون سرپرستی پدر بزرگ شد. زندگی فرانسواز جوان که در درس خواندن ممتاز بود و در یاد گرفتن زبانهای خارجی هم یک توانایی شگرف داشت، از سال 1962 دیگرگون شد. او در آن سال در 18 سالگی تک آهنگی را خواند با نام همه پسرها و دخترها. بخشی از متن ترانه این است:
همه پسرها و دخترهای همسن من دست در دست توی خیابون راه میرن، اما من نه. من به تنهایی توی خیابونها قدم میزنم. قلبم به درد اومده.
این آهنگ بیش از 1,000,000 نسخه فروخت و فرانسواز از آن پس به یک ستاره در موسیقی پاپ فرانسه و همچنین ستاره در صنعت مد تبدیل شد. برخی در دنیای موسیقی از صدای فرانسواز هاردی به عنوان صدای بلورین یاد می کنند و شماری از اشعار او را مالی خولیایی می خوانند. فرانسواز هاردی همچنین به عنوان خواننده اهل مطالعه و روشن فکر شناخته می شود که با وجود تبدیل شدن به یک فوق ستاره اهل خودنمایی در رسانه ها نبود. فرانسواز هاردی با ژاک دوترونک، یکی از ستاره‌های وقت موسیقی فرانسه، ازدواج کرد و پسری به دنیا آورد که توماس نام گرفت. مایک جگر، خواننده پرآوازه و از بنیانگذاران گروه موسیقی رولینگ استونز، فرانسواز را زن ایدئال خود توصیف کرده بود و باب دیلان هم برای او شعری را سروده بود. فرانسواز هاردی از 20 سال پیش با بیماری سرطان مبارزه می کرد. خواننده‌ای که در طی حدوداً 50 سال 30 آلبوم استودیویی را منتشر کرد، در اواخر عمر شنوایی یک گوشش را از دست داده بود. یکی دیگر از آهنگ‌های معروف فرانسواز هاردی در مورد جدایی است و به فرانسوی Comment te dire adieu نام دارد. معنایش به فارسی این است: چگونه بگویمت خداحافظ. Sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex بله، با این گزارش شهاب عموپور درباره زندگی هنری فرانسواز هاردی، خواننده‌ای که در فرانسه به عنوان نماد موسیقی پاپ دهه 60 معروفه، به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.